أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم و حقیر رضوان الله تعالی علیه بعد از اون مقصد ثالث هفت مسئله را جز لواحق این بخش قرار داد. مسئله اولا کفاعت و کف بودن و همسان بودن در اسلام است. کفاعت اسلام را قبلا ملاحظه فرمودید از دو راه ثابت کردند. یکی این که شرک مانع است برابر آیه روشن سوره مبارکه بقره که لا تنکه المشرکات حتی یؤمنه ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو. این تکلیف و از هر دو را روشن کرد، تکلیفا حرام و از ان باطل. مسئله ششم از مسائل اسباب تحریم که کفر است، اونم مشخص است که کفر حدوثاً مانع و بقاءاً موجب انفساخ، یعنی اگر مسلمانی خواست با کافر ازدواج کند حدوثاً باطل است، واقع نمی شود، و اگر هر دو مسلمان بودن معاذالله یکی مرتد شد این موجب انفساخ عقد است بلا طلاق ولا فسخ. لذا در همین جمله اولا الکفاعت و شرط فی النکاح و هی التساوی فی الاسلام این رو به همین یه سطر اکتفا کردن چون ادلش در اون دو سباب گذشت. مطلب بعدی شرطیت ایمان است. ایمان شرط نیست مگر برای مؤمن. اسلام برای هر کسی که مسلمان است طرف دیگرش باید مسلمان باشد. ایمان برای هر کسی که مؤمن است طرف دیگرش باید مؤمن باشد، وگرنه اصل ایمان در داخل اسلام شرط نیست که اگر احد و طرفین مسلمان نبود مسلمان بود این نمیتواند با غیر باشی مثلا اهل سنت ازدواج کند، حتما ایمان شرط باشد. ایمان شرط در حوزه مؤمنین است، چون که اسلام شرط در حوزه اسلامی است. وگرنه هر قومی حضرت فرمود نکاحی دارن، نکاح اونا صحیح است، نکاح مشرکین با هم صحیح است، نکاح اهل کتاب با هم صحیح است. این طور نیست که اسلام شرط صحت اصل نکاح باشد. اسلام شرط صحت نکاح مسلمان است. اونم که ایمان را شرط کردن گفتن ایمان شرط صحت نکاح مؤمن است. اگر احد و طرفین مؤمن بودن طرف دیگر حتما باید مؤمن باشد. اونا که مسئله ایمان رو شرط کردن دیگه احتیاج نداشتن به اینکه امر سوم رو مطرح کنن که ناسبی بودن و نس مانع صحت نکاح است. اما مرحوم محقق و امثال محقق رضوان الله تعالی علیهم که ایمان رو شرط نکردن گرچه در اولویت قرار دادن، مانعیت نس را جداگانه ذکر کردن، وگرنه اگر ایمان شرط باشد خب یقینا ناسبی نکاح با او حرام است، تکلیفا باطل است بزن. میبینید مرحوم آشا محمد حسن کاشورغتا، پسر بزرگ کاشورغتا، در انوار الفقه اصلا مسئله نسب را مطرح نکرد که نسب مانع است با ناسبی نمیشه ازدواج کرد، چونشون ایمان را شرط میدونن. خب اگر ایمان را شرط بدهن دیگه نیازی نیست به این که ما بگیم با ناسبی نمیشه ازدواج کرد، که ناسب بودن نسب مانع است، برای اینکه اصلا شرط ندارد. ولی مرحوم محقق رضوان الله تعالی که ایمان را شرط نکردن امر مانعیت ناسب را جدانه باید ذکر میکردن، چون که ذکر کردن. لذا تو کتابهای فقهی اگر انوار الفقهاء یا امثال ذلک مانعیت نسب را ذکر نمی کنند لغنا البحث عن ذلک است، برای که او ایمان را شرط کرده. شما در انوار الفقهاء به بعضی از کتاب های از این دست اصلا نمی بینید که ناسب بودن نسب مانع است با ناسبی نمیشه ازدواج کرد، برای اینکه اون نسب را کفر میداند و ایمان را شرط کرده است. اما مرحوم محقق رضوان الله تعالی که ایمان را شرط نمیدونه تو اولویت قرار داده، در سه مسئله بحث میکند. اسلام شرط است کما تقدم، ایمان شرط اولویت است نه شرط شرط کمال است نه شرط لزوم، ثانیاً نس مانع است، ثالثاً نس کفره. اما اونها مثل مرحوم ماشو محمد سن و امثال زاله که اصلا تعرض نکردن که نس مانع است، برای که ایمان شرط کردن. وقتی ایمان شرط باشد دیگه بچه ندارد که نس بکنن. لذا مرحوم محقق سه بخش کرده: بخش اول لازم است، بخش دوم شرط کمال است، بخش سوم مانع رسمی. فرمود الاولا الکفاءه شرطن فی نکاح، این لازم است، تکلیفا بدون اسلام حرام و وضعا باطل. و هیت تساوی فی الاسلام و هل یشترط تساوی فی الایمان، برای مؤمن، نه اینکه ایمان شرط است مطلقا. ایمان در حوزه مؤمن، یعنی احد الطرفین اگر مؤمن بودن طرف دیگر باید مؤمن باشد. چون که اسلام شرط است، یعنی احد الطرفین اگر مسلمان بودن طرف دیگر حتما باید مسلمان باشد. وگرنه عیبه تو روایات فراوان هم هست که هر قومی من نکاحی دارد دیگر. و هل یشترط تساوی فی الایمان، فیه روایتان که از هر هم الاکتفا بالاسلام. و حالا ذکر شده به این که کجا شرط کمال است، کجا احتیاطش واجب است، کجا احتیاطش مستحب است. بین زن و شوهر فرق است. اگر زن شیعه بود احتیاط واجب این است که همسرش شیعه باشد. نعم مسئله سوم است، نعم لا یصح نکاح الناسب المؤلن بعداوت اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام لارتکابه ما یعلم بطلانه من دین الاسلام. نه تنها نسبت به تشیع مشکل دارد، نسبت به اسلام مشکل دارد. مستحضرید که از ناسب چه در بحث طهارت حکم به نجاست اینها کردن، هم ناسب هم غالی، نسب و قلوب هر دو این پدیده تلق این آثار دارد. هم در باب خمس که آیا به اینا خمس میرسد یا نه، زکات میرسد یا نه، بحث مبسوط آلودگی اینها تو بحث طهارت است که من صاحب جواهر بهش اشاره کرده. در موارد دیگر هم هر جا سخن از اسلام ایمان است، از نسب و قلوب سخن به میون می آید. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود یا علی حرب و که حربی و سلم و که سلمی، این کاملا روشن است که محارب علی کافر است. همون بیان لطیف مرحوم خواجه طوسی تو متن تجدید: مخالف و علی فسقه و محاربوه کفره. چون حضرت فرمود حرب و که حرمی، این تنزیل دیگه، مثل طواف و بالبیت صلاتون. طواف و بالبیت صلاتون نشون میداد که لا صلات الا به طهور ولا طواف الا به طهور. اینجا هر به حضرت کافر است، کفر است و مخالفت حضرت معصیت کبیره. لذا اونها مسلمان فاسقند اما ناسب کافر است. حالا این بحث‌های حکومتی چگونه وجود مارک استحمید در جنگ جمل بر بعضی ها نماز خونده بر اینا روشن شد یا نه، حجت بالغ داشتن یا نه، اون بحث‌ها جداست که حضرت در پیکر بعضی از اینها در همون جنگ جمل نماز خونده. ناسب کسی که بعد میگه سبلند دارد دیگه. نه اصلا خود نسب که صریحاً معصومی را معاذ مثل ما قبلا وقتی که میدیدیم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باره سید شهدا سلام الله علیه فرماد حسین و منی و انا من حسین، حسین المنی رو خوب 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 میفهمیدیم و علی من حسین رو مثلا فکر میکردیم چون دین حضرت و وسیله کربلا و عاشورا حل شد. بعد شما میبینید مشابه این روایات تو امام حسن هم هست. بعد میبینید مشابه این روایات تو وجود مبارک حضرت امیر هم هست. علیون منی و انا من علی. خب خیلی ها داشتن دست پا میکردن که مثلا دین وسیله اهل بیت هر شد اون درست است. اما وقتی مباهله، یعنی مباهله این محجور در حوزه است. این 24 ذیحجه ما باید همایش داشته باشیم، کنگره داشته باشیم، نشست داشته باشیم. این به حال برای ما شیعه ها از برترین فخرهای دینی و علمی ماست. در این آیه مباهله صریحا ذات اقدس اعلام فرمود که انفسنا و انفسکم. ما دیگه حالت منتظر نداریم دیگه. از اون بعد علر رأس و العین این روایات را تام بدون تعویل، بدون توجیه، بدون تأمل میپذیرد. علیون منی و انا من علی، چون نفس اوست، چون مباهله در حوزه مهجوره، چون به حال اصلا خبری از اون نیست که آیا معجزه خالده است یا معجزه محدوده است. وقتی انسان برمیخورد به روایاتی که حضرت فرمود علیون منی و انا من علی، تعجب میکنی. وقتی خدا بفرماید این جان توست، دیگه ما تردید نداریم که و انفسنا و انفسکم. اینها که حرفای علمی است تو حوزه ها مهجوره، یعنی مباهله. اما روز میلاد و امثال ذلک اونا جشن های تقریبا شرط کمال است، ولی اینا شرط صحت است، اصلا شرط اصل است. خب غرض اینه که اینکه مرحوم آش محمد حسن اصلا سخن از نسب به میان نیاورده، برای اینکه او ایمان را شرط کرده. بعد هم ضمنا اشاره دارن که غالب اینها گرفتار عداوتن، غالب اینها گرفتار عداوتن. و اگرم میبینید تو بعضی از مراسم تو زیارت اربعین و امثال اربعین اینا پیاده روی دارن، این درست است، دوست سید شده هستن. اما دوستی اهل بیت کافی نیست، این شرط ولایت نیست. خیلی ها وجود مبارک سید شده و اهل بیت دوست دارن. میبینید این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، خیلی ها خیال میکنن همین که دوست اهل بیت باشن کافی است، برای که این آیه رو درست معنا نمیکنن. الا الموده فی القربا، این فی القربا رو محواسته میگن برای مودت، میگن دوستی اهل بیت اجر رسالت است، ما هم دوست اینایم دیگه. چه در زیارت اربعین چه غیر اربعین، خب کسی پیدا بشه با سید شهدا سلام الله علیه ارادت دوستی نداشته باشه که نیست. اینا خیال میکنن این فعل قربا مفعول واسطه است برای مودت. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینا چه این فعل قربا را ظرف لغو میگیرن، این رو مفعول واسطه میکنن برای مودت. این ظرف مستقر است نه ظرف لغو. این فعل قربا مفعول واسطه برای مودت نیست، این فعل قربا مفعول واسطه است، متعلق است به اون المستقری که محذوف است. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت المستقره فی القربا. این میشه ظرف مستقر. هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است، البته مدان لغو که او مستقر است. بنابراین در تمام احوال با دوست نباشون میگه. صرف دوستی و گریه کردن و اینها برای اینه که ما این فعل قربا را بفواسته گرفتیم برای مبدد. آدم با دوست اینا باشه. خب شما کسی رو پیدا میکنید که حسین ابن علی سلام الله علیه ها رو بشناسه به دوستی او نباشه، این که نیست. از امیر رو بشناسه به دوستی او نباشه که نیست. اون مسیحی صوت العداله می نویسه مانند آن. و دینم که نگفته شما هم که دوست او باشید کافی است، اما تمام دوستیتون باید اونجا باشه. اگر مودت ما مستقر در اهل بیت است، دیگه جای دیگه نباید باشه که. یه چیز دیگه هم که نمود باشه که این میشه شیعه محض دیگر. اگر شیعه شیعه هست این ظرف را مستقر میدوند نه ظرف لب، و تمام دوستش مال اینه. خب درسته، به دیگه به جای دیگه نگاه نمی کند که. غرض اینه که این آیه مباهله مسئله رو کاملا روشن میکند که این جان من است. خب علی و منی و انم العلی، چون که درباره اون ذوات قدسی هم همینطوره دیگه، مربوط به امامت است نه مربوط به شخصی است. امیر ناسب بودن چون نسب کفر است، چه اینکه خارج بودن کفر است، اون خارج بودن رو لازم بود در ذکر میکنم چون کفرش روشن است. نسب را چون روایات فراوانی در این مسئله هست او را جداگانه ذکر کردن، لذا فرمود به این که نعم لا یسه و نکاح و ناسب المعلن به عداوت اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام لارتکابه ما یعلم بطلانه من دین الاسلام. حالا وارد مسئله بعدی میشن که محل ابتلای روز است که اگر کسی وضع مالش خوب نبود، نمیتوانست مسکن تهیه کند، نمیتوانست جهیز تهیه کند یا فرش تهیه کند، این چگونه مجاز است که ازدواجش تأخیر اندازد. اون بحثی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی داشتن، بله خب دیگه اگه کسی در درون او مثل منافق، خب منافق کافره دیگه، ولی ازدواج با او حرام نیست، باطل نیست، و این همان است دیگه. منتها منافق از ناسب بدتر است، با او که اصل با اصل خدا و پیغمبر مشکل دارد، و در درون یک چیزی باشد اسلام حکم میکنه، اگر منافق واقعا کافر است، واقعا نجس است، مخلد در نار است، مثل کفار، مثل مشرکین، اما چون اظهار نکرده به حسب ظاهر پاک است، نکاح با او حلال است، اینجور چیزها. دیگر ذات اقدس الله فرمود شما اون مسئله خضوع و فقلو ثم الجحیم و سلو اون مال ملائکه من است، شما تو اون محدود غلط نکنید. همین که ظاهر این باشد کافی است، وگرنه با همه این منافقان خب یک سوم مردم مدینه منافق بودن. یه بیان بسیار بلندی هست امیر سلام الله علیه دارد، چون بیان را سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه تو تفسیر شریف المیزان تحلیل کردن. حضرت وجود مبارک اسلامی تو نهج البلاغه دارن که اکثری مردم با حکومت می سازن، با قدرت و مال می سازن. انما الناس مع الدنيا مع الملوك و الدنيا، که بعدها سعدی گرفته الناس على دین ملوکهم. این بیانی که اصل امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه داره انما الناس مع الملوك و الدنيا، سیدنا استاد رضوان الله علیه مناسبتی در ذیل یک از آیات تحلیل کرده و تقریبا یک سوم مردم مدینه منافق بودن، به دلیل اینکه در جنگ احد 1000 نفر از منزل حرکت کردن مسلحانه که برن جبهه، 300 و اندی نفر در حضور پیغمبر برگشتن. خب شما او رو به عنوان پیغمبر قبول کردید دیگه، یعنی پیشاپیش شما جلو راه داده، در برابر او میگید نمیایی، تو رو قبول داریم ولی نمیایی، یعنی چی؟ این 300 و اندی نفر مرافق رسمی بودن، توطئه ها شدن تا آخرم بودن. بخشای وسیعی از آیات سور مدنی مربوط به نفاق و منافقین و این هاست. پس منافق در مدینه زیاد بود، یک، تاریخ هم تأیید میکند، دو. ایشون میفرماند بعد از جریان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما هیچ اثری از نفاق در صدر اسلام تو مدینه نمیبینید، هیچ. این لعهد امور ثلاثه است، یا همه منافقان یک جا مردن، این که نیست، یا همه برگشتن سلمان و ابوذر شدن، اینم که نیست، یا برگشتن با سقیفه ساختن و والحق. لذا شما بعد از جریان سقیفه است منافق نمیبینی. این میشن علامه طباطبایی. خب اینا 300 و اندی نفر بودن دیگه. کم نیست آیاتی که در سور مدینه نازل شد راجع به نفاق و منافقین است. شما یک منافق پیدا نمی کنید بعد از سقیفه. فرمود این که هست همین فرمود الناس مل ملوک و دنیا اینه. خب بالاخره کجا رفتن اینا؟ اینا به قدری بی‌شرم بودن که اون آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور را ساختن دیگر. قصه اف که کم بی غیرتی نیست که. اینا دستشون دیگر به حضرت نمیرسه، به ناموسشون اهانت کردن. ممکن است همسر پیغمبری کافر باشد، این ننگ نیست، اما آلوده باشد ننگ پیغمبر است. خب این لوط بود، این نوح بود، همسرانشون کافر بودن، ننگی نبود برای اینا. اما این قصه اف حیثیت پیغمبر را زیر سوال میبرد. اینا از این کار هم عبا نداشتن. وقتی دستشون از همه حتی در لیلة العقبه از ترور حضرت ناکام موندن، دست میکاستن. بعد از سقیفه هیچ خبری از نفاق نیست. فرمود این که حضرت فرمود الناس مع الملوک و دنیا همینه. غرض این است که منافق مادامی که چیز اظهار نکرده مسلمان است، نکاح و حلال است، اما خضوح و فقلو سر جاش محفوظ، کافر است با کفار بزه و بدتر از کفار فی درکر اسفل من النار است. اما مادامی که اون کفرشو ظاهر نکرده پاک هست، ازدواج با او صحیح هست. اینه دیگه. نه خیلی ها ممکنه معاذالله گرفتار قده نصب باشن ولی اظهار نکردن. خب اونی که فدر کر اسفل من النار است، او وقتی اظهار نکنه حکم اسلام برو جاری است. مرحوم هاش محمد حسن کاشوغتا دارد که غالب اینها مبتلا هستن و عداوت. بله این درست است، ولی وقتی اظهار کردن بله. این خون مادامی که تو باطن است نجس نیست، وقتی بیرون آمده نجسه دیگه، وقتی ظاهر شده نجسه دیگه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر در این دو صفحه ملاحظه فرمایید. یکی صفحه جلد 30 صفحه 99 بود که فرمودن خصوصا فی زمان تقیت و الهدنه که الیوم این کار کردن. یکی هم در صفحه 101 هست که اونجا بفرماد به این که ائمه علیهم السلام این کار سیاسی کردن و ظاهر را حفظ کردن تا تشیع بماند، وگرنه حکومت دست اونها، قدرت دست اونها، زندان دست اونها، ما نمیموندیم دیگر. و لولاها در صفحه 101 فرمودن و لولاها تروج مذهب علم ان بذلک کله سهر شده است در مقابله مصالح مرتبه علیها، ولولاها لم یکن لشیعته اسمون ولا وقف منهم علی رسم. و اینکه این ذوات قدسی که یا مسموم یا مقتول بودن خبری نبود. که شما تاریخ شهادت اینها، تاریخ رهل، خیلی از بزرگان هایی که تاریخ میلادی اونها مشخص نیست، چون معلوم نیست این کودکی که امروز به دنیا آمده فردا چه خواهد شد. اما غالبا تاریخ رحلت اینها مشخصه. شما میدید برای این ذوات قدسی از تاریخ رحلت اینها بین اعظم ما اختلاف است. شهادت امام مجتبی رو کلینی 28 سفر میدونه، 107 سفر میدونه، چرا سر به دیگران؟ میفرماد اگر این تفتن سیاسی ذوات قدسی نبود لم یکن لشیعت اسم ولا وقف منهم علی رسم، فجزا الله خاندان اسمت و طهارته و جزا الله از ما خیر الجزا که لم یعلو جهدن فی حفظ هذه الفرقه دنیا و آخرتن. این بنا بود که تا صفحش مشخص بشه بجرد. اما روایاتی که مربوط به مانعیت نسب است، اون روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 20 وسائل باب 10 از ابواب ما یحرم بالکفر صفحه 549 به بعد این روایات دارم. البته بعضی از این روایات صحت اونا احراز نشده ولی روایات صحیح معتبر تو اینا فراوان است. روایت اولی که مرحوم کلینی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و که لا یتزوج المؤمن الناسبت المعروفت بذالک، اگه کسی نسبش مستور است عیب ندارد اما نسبش علانیست دیگر این ازدواج نکند. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت دومی که باز ایشون نقل کردن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این بود که فضیل گفت من با ناسب ازدواج بکنم، قال لا ولا کرامته، قلت و جعلت فداک به انی والله لأقول لک هذا ولو جاءنی به بیت ملعان دراهم ما فعلتو، همین که شما فرمودی من اطاعت میکنم، ولو یک خانه و اتاق پر از طلا به من بدن من فرمایش رو اطاعت میکنم. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد فرمود عبدالله بن سنان میگوید از وجود مبارک حضرت سؤال کرد امام صادق عن الناسب الذی قد عرف نسبه و عداوته هل یزوجه المؤمن و هو قادر علی رده و هو لا یعلم برده، قال لا یتزوج المؤمن الناسبه ولا یتزوج الناسب المؤمنه ولا یتزوج المستضعف مؤمنه. این ولا یتزوج الناسب مؤمنه خطاب به تکلیف مال مؤمنه است، وگرنه ناسب که گوش نمیده که. فرمود ناسب حق ندارد، یعنی این زن مسلمان حق ندارد به همسر خانه ناسب برود. جمله اول معنا دارش روشن کرد که لا یتزوج المؤمن الناسبته، خب مؤمن مکلف است و اطاعت میکند. جمله دوم ولا یتزوج الناسب المؤمنته، خب ناسب گوش نمیده که. اگر بگوییم عبارت این است لا یتزوج ناسبه المؤمنتو، بازگشت اون قرائت اولا به همین است، یعنی این زن مسلمان حق ندارد شوهر ناسبی داشته باشد. این روایت کلینی را مرحوم شیخ هم نقل کرده. روایت چهارم البته ضعیف است، یعنی وجود مرحوم کلینی از احمد بن فضال عن علی بن یعقوب، این علی بن یعقوب مجهوله، مروان ابن مسعود مجهول، حسین ابن موسی حنات یا مجهول یا واقفیه. خب این روایت معتبر نیست اما چندین روایت معتبر به این مضمون هست. مستضعف کسی که قدرت فکری ندارد، دو تحت تأثیر قرار می گیرد. خود مرحوم صاحب جواهر این شکاک را گفت ما نمی دونیم معناش چیه، احتمالاً مستضعف باشد، مستضعف فکری. این ممکنه هم زن باشد ولی مرد نباشد، مرد زن مسلمان حق ندارد با او ازدواج کند. فضیل ابن یسار در روایت چهارم به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ان لامرأتی اختن عارفتن علی رأینا، همسرم یک خواهری دارد اون هم شیعه است. و لیس علی رأینا بالبصره الا قلیل، با تو بصره داره زندگی میکنیم، شیعه تو بصره کمه. این که حضرت در اون خطبه که زنها رو ناقص العقل میداند طبق فراوانی و از بصره بسیار مذمت میکند، اینا نشون میدهد که قضیتون فی واقعه، اینطور نیست که به همین غرام که بدگویی از زن برای اون ام المؤمنین بحث به ظاهر است، بدگویی از بصره به مناسبت همون قضیه جنگ جمل است، وگرنه رجال فراوانی بعدها از بصره برخواستند. فرمود ان لمرأتی اختن عارفتن علی رأینا و لیس علی رأینا بالبصرت الا قلیل، شیعه تو بصره بسیار کم است. فازوجها ممن لا یری رأیها، آیا میتونه با سنی ازدواج بکنه با غیر شیعه ازدواج بکنه؟ قال لا ولا نعمت ان الله عز وجل یقول فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. این که دارد علی رأینا هست و در بصره هم رأی ما کم است، نه یعنی اونها مثلا اهل سنتن، اونها ناسبین، چون جنگ جمل را هم اونها را انداختن. گرچه در این روایت چهارم تصریح به نسب نشده، اما برداشت مرحوم کلینی، مرحوم صاحب سال اینا که این در باب نسب نقل کردن و برابر استدلالی که حضرت گفت که اینا حق ندارن به کفار مراجعه کنن، کفار هم به اینها مراجعه کنن، معلوم شه ناسبی است دیگر، چون غیر ناسبی رو که اینا کافر نمیدونن. که روایت پنجم این باب که اون را باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن غیر واحد عن ابان ابن عثمان عن الفضیل ابن یسار، که این هم سندش میتونه معتبر باشه. فضیل عرض بکند که من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، نکاح ناسب چه حکم داره؟ تمام لا والله ما یحلو، حلال نیست. قال فضیل ثم سألت مرة اخرى فقلت جئت فداک ما تقول فی نکاحهم؟ قال والمرأة عارفة، حضرت فرمود زن شیعه است. قلت عارفه، حضرت فرمود ان العارفة لا توزع الا عند عارف. خب اگر هر دو ناسبی بودن خب مثل دو تا کافر. روایت پنج ششم هم همین باب همینطور است، روایت هفتم هم همینطور، روایت هشتم هم مشابه این است. روایت نهم دارد که ابی الجارود میگوید از ابی جعفر علیه السلام سوال کردم، کان فی حدیث انه کان له امرأة یقال لها ام علی و کانت ترى رأی الخوارج، قال من تا صبح او رو صبح کردم و تلاش و کوشش کردم که مثلا بر کرده و متولی هست امیر بشه، نشد. فلما اصبحت طلقتها، به دستور خود ائمه علیهم السلام این کارو کردن. در روایت ده این باب دارد که عبدالله بن سنان میگوید من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، سأله ابی و انا اسمعه، پدرم سوال میکرد و من میشنیدم، و انا اسمع النکاح الیهودیت و النصرانیه، حضرت فرمود نکاحهما احب الی من نکاح الناسبیه، ولی که او قابل جزیه است، قابل تحمل هست، اما ناسبی قابل تحمل نیست، قابل جزیه نیست. در روایت یازده این باب که ابی بصیر نقل میکند از وجود مبارک امام صادق، اینه که تزوج الیهودیت افضل، یا تعبیر دیگر دارد خیر من ان تزوج الیهودیت، یعنی شما افضل یا خیر من ان تزوج الناسبی و ناسبیه، به ناسبی زن بدی یا ناسبیه را به عنوان همسری بگیری. در روایت دوازدهم همین باب هست. روایت سیزدهم هم دارد لا ينبغي للرجل المسلم منكم ان يتزوج ناسبيه ولا يزوج ابنته ناسبيا. این کلمه لا ينبغي تو اصطلاحات فقهی حکم غیر لزومی رو میرسونه، اما تو روایات همچون تو آیات این چنین نیست. اون حکم نه تنها منعی بلکه امتناع رو میرسونه. لشمسو ین بغیلها انتو درک القمر، این دیگه سخن از استحباب و امثال زالک نیست. این حق ندارد از انجیل رو بیافته. ما طرز آسمان و زمین و شمس و قمر را منظم کردیم که لشمسو ینبغی لهان تدرک القمر و اللیل سابق النهار. این کلمه ینبغی اگه تو کلمات فقها حکم غیر لزومی رو میرسونه، دلیل نیست که در آیات یا روایات کلمه ینبغی یا لا ینبغی آمده حکم غیر لزومی رو میرسونه. اینجا دارد به این که لا ینبغی برای او که با لا ین در روایت 13 هم لا ین و غیر رجل المسلم من کم ان یتزوج ناسبیت ولا یزوج ابنته ناسبی، یا نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره که فرمود نه مشرکه را به عنوان همسر بگیرید نه به مشرک همسر بدید، لا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو. این دو طرفش ممنوع، اینم همونه. صدوق رضوان الله علیه دارد که من نسب حربا برای اهل بیت علیه السلام فلا نصیب له فی الاسلام فلهذا حرم نکاحهم. این فرمایش مرحوم صدوق است و درست هم است، چون حربو که حربی. قال النبی صلی الله علیه و سلم صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام الناسب لأهل بیتی حربن و قال فی الدین مارق من. الان سخن از غلو نیست، سخن از دست بست، وگرنه در کتاب طهارت ناسبی و قالی را کنار هم ذکر می‌کردن. این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل می‌کند. اون جمله اول را مرحوم صاحب وسائل که چون حرف خود مرحوم صدوق بود، این رو در زید روایت سوم جداگانه ذکر کرد به عنوان که فقیهی فرماش فرموده. اما روایت چهارم حرف مرحوم صدوق است به عنوان قال النبی. مستحضرید که مرسلات مرحوم صدوق و امثال صدوق، مخصوصا صدوق، دو قسمه. یه سلسله مرسلاتی است که همین مرسل مرحوم رفیع عن النبی، رفیع عن صادق سلام داره. اینا خب مرسل است و حکم مرسل داره و نمیشه ادعا کرد. یکی هم اسناد قطعی و جزمی به معصوم میدهد. قال صادق علیه السلام، قال النبی صلی الله علیه وسلم. مستحضرید که با این گونه از مرسلات معامله مسندات میکنم. اینجور صریح بگد پیغمبر فرمو، معلوم شد سند دارد دیگر. اونها که سند برشون روشن نیست، میگه سئل النبی قال روی عن النبی روی عن صادق علیه السلام، اوناست. اونا بله مرسلات. اما اینه که به صراحه بگوید قال النبی قال صادق علیه السلام، معمولا فقها ها با این گونه از مراسی عمل مسند میکنن. قال النبی صلی الله علیه السلام صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام الناسب لأهل بیتی حربن و قال فی الدین مارق من. منتها این قلوب ناسب مشخص است، تشخیص داده. این قلوب اگر یه بخشی از مسائل کلامی در حوزه مطرح بشه که انسان کامل تا کجا میتواند مظهر خدا باشه، خلیفه خدا باشه، بالاتر از ملائکه کار انجام بده، خیلی از مسائل روشن میشه قلوب نیست. مثل تفویض در خیلی الان مثلا مفوضه رو بزرگان مثلا مشکل برشون پیدا شد. در صدر اسلام خیلی روشن نبود که تفویض چیست، قلوب چیست. اینا خیال بکردن که مثلا اگر این زیارت جامعه که سرتاپا نور است برای برخی از افراد قبل از این بزرگواران گفته می شد، مثلا خیال می کردن معاذ الله بکن فتح الله بکن بیخه، اینا معاذ الله قلوبه. بعد وقتی برام شه که این کارا وسیله ملائکه انجام میشه، اینا که بالاتر از ملائکه هم. کار عالم با اسمای الهی انجام میشه و اسماء کلتی ملت ارکان کل شی با اسماء کلتی تو دعای ندبه، تو دعای سماد، تو دعای کمیل، همش این خدا با اسم کار میکند. اسم مستحضرید که این الفاظ نیست، یک این مفاهیم ذهنی نیست. کسی مثلا کلمه الله را بگه اسم اعظم شده، مفهوم الله را تصرف بکنه، بتونه مرده را زنده کنه. اون حقیقت خارجی است که سمه و علامت و نشانه قدرت بی انتهای حق است. به ذات اقدس اله اسماء خود را به خلیفه خود آموخت و علم آدم الاسماء. را مستحضرید که منظور آدم اون قضیتون واقعی که مصحبش گذشته باشه نیست، منظور از آدم انسان کامل است. امروز وجود مبارک حضرت خلیفت الله دیگه، همه اون آیات نورانی که در باره و علم آدم الاسماء آمده وجود مبارک حضرت هست. بعد فرمود یا آدمو انبئهم باسماء هؤلاء، تو که خلیفه بلا فصل منی، این حقایق را بلا فصل از من یاد گرفتی، به خلفای مع الفصل من که شاگردان مع الفصل من هستن یاد بده. خب همین اسما را اونا به ملائکه یاد دادن دیگر، اونم در حد انبا نه در حد تعلیم. نفرمود یا آدم و علم هم از انسان کامل کجا، ملائکه کجا. خب خیلی از کارها به وسیله اونا انجام میشه دیگه. وقتی به ائمه اسناد بده آدم میشه معذله قلوب. اگر این مسائل حل بشه، مرد زیارت جامع و امثال جامع خیلی روشن است. برای خیلی ها در اوائل میگفتن این متهم کردن این قلوب داره، این میگه بکم فتح الله بکم یختم، اینجور نیست. غرض این است که در مسئله نسب چیز روشنیست، اما در مسئله قلوب خیلی روشن نیست. این نیاز به بحث کلامی دارد. لذا تو مسئله نجاست ناسبی هیچ حرفی نبود. در مسئله نجاست قالی ها میگفتن که اینا اگر بدونن که کدوم مرحله هست کدوم مرحله نیست، به ذات است یا نه، به طبع است یا نه، به مجاز است یا نه، و دیگه حرف قلوب نمیزنن. این روایت 14 مرحوم صاحب وسال دارد که تقدم تفسیر و ناسب در خمس و یعطی ما یدل علیه، که در بحث میراث و امثال ذالک است. روایت 15 این است که مرعی عارفه هل ازوج و هل ناسب، قال لا لأن الناسب کافرون. روایت 16 هم این است که لا تناکههم ولا تأکل ذبیحتهم ولا تسکن معهم. روایت 17 هم این باب که قتل محتم شد، معیار را معیار اسلام قرار داد. این روایت صحیح هم هست، حسین بن سعید معتبر است، نظر ابن سوید است. ابن سوید چند نفرن، یکی نظر است که نظر معتبره. ان عبدالله بن سنان است، قال سألت و عبدالسلام بما یکون الرجل مسلمن که تحل مناکحته و مبارسته و بهم یحرم دمه، قال یحرم دمه بالاسلام اذا ظهر و تحل مناکحته و مبارسته. اون وقت این روایت معیار بود که در بحث‌های اصلی چیز گذشت. و مرحوم شیخ طوسی دارد که هذا لا ينافي ما قدمنا لان من ظهر منه الناس والعذاب لاهل البيت لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غايه من اظهار الكفر. و این روایت چون دارد اذا اظهر مثلا اسلام را، اشاره این روایت های 17 گانه این است که نسب مانع است. پس این که مرحوم هاشم محمد حسن نسب را ذکر نکردن چون ایمان را شرط کردن، مرحوم محقق که نسب را ذکر بکند چون ایمان را شرط نمیدوند. والحمدلله رب العالمین.